الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از تنبیهات امور که در تجری ازش بحث میشه این که تجری و انقیاد من باب واحدن، التجری و الانقیاد یرتزعان من صدی واحد، و کما اینکه تجری موجب استحقاق و عقوبت نمیشد علی المختار، انقیاد هم موجب استحقاق و عقوبت نمی شود. پس هر دو، تجری و انقیاد، نسوبت تجری و انقیاد از باب واحدن و از سرچشمه واحد آب می خورن، و کما اینکه تجری موجب استحقاق و عقوبت نمی شد، انقیاد هم موجب استحقاق مسوبت نمی شود. بله، در باب انقیاد ثواب مترتب می شود. نعم فل انقیاد ثوابون علا ما فل اخبار من ان الله تعالی یصیب على نیت الخیر. اون روایاتی که داریم که خداوند بر نیت خیر ثواب می دهد، اینا سبب می شود که ما بگیم در انقیاد ثواب هست، برای اینکه نیت الخیر با انقیاد نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. کل انقیاد نیت خیر، اما لیس کل نیت خیر انقیاد. پس انقیاد و تجری از یک باب هستن و از یک جا سرچشمه میگیرن. کما این که تجری موجب استحقاق و عقوبت نمی شد، انقیاد هم موجب استحقاق مثوبت نیست. لکن بر انقیاد ثواب بار می شود، لما فی الاخبار الکثیره من ان الله تعالی یصیب علی نیت خیر. و بین نیت و انقیاد عموم خصوص مطلق، هر کجا انقیاده نیت خیر هم هستش. ففل حقیقه ثواب مترتبتون علا ملازم الانقیاد لا علا نفس الانقیاد. ففل حقیقه ثواب مترتبون علا ملازم الانقیاد، و اون عبارت است از کی؟ نیت، نه بر خود انقیاد. خود انقیاد و ثوابی برش بار نمی شود، بر نیت الخیر ثواب بار می شود که این نیت الخیر با انقیاد هستش. این هم یک تنبیه. حالا به هر حال انقیاد یه چیز مجموعی، انقیاد مجموعه این هاست، خیلی مهم نیه لازم. حالا تعبیر به هر حال ثواب بر نیت هست، نه بر انقیاد ما و او. این خیلی دیگه در اصطلاح خدشه نکنی. ثواب میدن، گفته ما میدیم دیگه، نیت خیر کرده. ولم یفعل نیت دارد یا نه؟ ناوی که همیشه نیت واقع دارد، میگم ناوی همیشه نیت واقع دارد. نوا که این را به عنوان نوا که این نماز را به عنوان نافله بخواند، همیشه معتقد این نافله است، این دیگه فرق نمی کند. منتها اون نوایی که نیاورد، نوا که نماز نافله بخواند و نیاورد، ثواب بهش میدن. این آدم هم نوا که این کار رو بکند بعد انجام هم داد، معلوم شد او نبوده است. باشه، او نیت الخیر که بوده، او نبوده است. بدتر از اونی نیست که نیت کرده و اصلا عملی انجام نداده. نیت الخیر یصیب، توجه بفرمایید. و همین فرمایش ایشون خیر حقیقی، خیر به نظر خودش، خیر یعنی خیر به نظر خودش، خیر واقعی ندارد. میگم نیت که میکند، نیت میکند خیر را، من نول خیره یصیب، این آدم هم نول خیر، نیت خیر کرده است. حالا شما اشکال کنید، اشکالتون خیلی واردی. اجازه فرمایید. به هر حال نیت الخیر ثواب دارد و به نظر میاد که انقیاد از باب نیت ثواب برش بار میشه. و اینی که از شیخ نقل شده در براءت و ما عن الشیخ فی رسالت البراءة از رساله های الرسائل و ما عن الشیخ فی رسالت البراءة من الفرق بین الانقیاد و تجریف الاستحقاق غیر تمامه. شیخ در استحقاق ازش نقل شده خواسته فرق بگذاره، یعنی خواسته بفرماد که تجری استحقاق و عقوبت نمی آورد اما انقیاد استحقاق مصوبت می آورد. این تمام نی مگر برگردد حرف شیخ به همینی که ما عرض کردیم، الا ان یقال، که مرادش همینیست که شما گفتید، مراد اینه که بر انقیاد ثواب بار می شود علا مافل اخبار، و بالجمله الانقیاد موجب للثواب تفضلا، الانقیاد موجب للثواب تفضلا على ما في الاخبار. ثواب استحقاقی ندارد انقیاد، اما ثواب چی داره؟ تفضلی داره. خدا لطف کرده، منت گذاشته بر بنی آدم، منت گذاشته بر انسان ها، گفته نیت خیر بکنید ما بهتون ثواب میدیم. موجب ثواب است تفضلا لا استحقاقا. بگذاریم از این بحثم، بگذاریم اجازه فرمایید. موجب لطفیه، بعد از لطف دیگه نمیتونه، هاشا به کرمش، او انقدر آغاز که وقتی وعده داد دیگه خلف وعده، بعد لطف دیگه استحقاق است. چرا کم لطفی میکنید؟ توجه کنید. امر دیگر در باب معصیت، لیست الا عقوبت واحده به ضروره، فی المعصیت لیست الا عقوبت واحده به ضروره، حد و این وحدت مورد قبول است و این وحدت عقاب مورد قبول است، حتی بر مبنای کسانی که تجری را هم موجب عذاب می دونن. والوحدت مقبوله حتی اندمن یو یستحق تجری للعقاب، مبناشین تجری هم موجب عقاب می شد. لکن بعضی از اونها میگن که عقاب در معصیت بیش از عقاب در تجریست. بعضی از اونها، بعضی از قائلین به عذاب میگن عذاب در معصیت بیشتر است از عذاب در تجری. یک عذاب است اما این یک عذاب زیادتر، ولی عذاب تجری یک عذاب کمتری است. کما یظهر مما حکاه شهید عن بعض العامه، شهید در ذکرا از بعض عامه نقل کرده، رسائل رو مطالعه بفرمایید، شهید در ذکرا از عامه نقل کرده، گفته عامه میگن کسی که متجری را انجام بدهد از عدالت خارج میشود و عذابی دارد بین عذاب معصیت و بین عدم عذاب، در حد وسط. گفتن عذاب متجری یک عذاب در حد وسط، پس وحدت عذاب را قبول دارن حتی قائلین به اینکه تجری موجب عذابه. لکن بعضیاشون میگن عذاب تجری کمتر است از عذاب معصیت، کما یظهر من ماحکا و شهید فی الذکرا ان بعض عامه، و بعضی ها میگن نه عذابش فرق نمی کند، عذاب در تجری با معصیت فرق نمی کند، کما یظهر من الکفایه. برای این که ملاک عذاب حد کست و خروج از رسم عبودیت، ملاک استحقاق حد کست و خروج از رسم عبودیت، و در این حد که و خروج از رسم فرقی بین تجری و بین معصیت نیست، هر دو در این جهت مشترکن. پس قائلین به وحدت بعضیاشون میگن فرقی در عذاب مترتب بر معصیت و عذاب مترتب بر تجری چی؟ نیست، هیچ فرقی نیست. چرا؟ لأن المناطع الخروج و عن رسم العبودیه حد کل مولا، انتهاک حرمت مولا، این انتهاک و این حد و این خروج از رسم عبودیت فرقی نمی کند بین تجری و بین انقیادان، بین تجری و بین معصیت. فالعذاب واحد و عذاب بر مخالفت نیست. ملاک استحقاق مخالفت مولا نیست. تا شما بگید در تجری مخالفت نیست و در عصیان مخالفت هست، ملاک خروج از رسم است و هتک است و بی احترامی به مولاست و این بی احترامی در این دو جا فرقی نمی کنه. لکن از صاحب فصول نقل شده، لکن عن صاحب الفصول، که عذاب در معصیت تداخل می کنه. نزد همه مسلم است که یک عذاب است و حتی قائلین به استحقاق در تجری میگن یک عذاب، اون تا دو قول دارن، یکی میگه کمتر، یکی میگه که فرقی نمیکنه. اما از صاحب فصول نقل شده که فرموده در معصیت یتداخل العقابان، در معصیت دو تا عذاب ها تداخل میکنن، چون در معصیت هم تجری هست هم کی، هم معصیت، هم آدم عاصی جرأت بر مولا پیدا کرده و هم آدم عاصی مخالفت کرده چی؟ حکم مولا را. فرموده عذابها تداخل پیدا میکنه. لکن این حرف تمام نیست، این حرف تمام نیست. چرا؟ برای این که یلزم اولا ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح، این دو تا سبب که دو تا مسبب میخوان، دو تا علت که دو تا معلول میخوان، این معلول واحد رو به کدوما میدید؟ تعدد علت اقتضا میکند تعدد معلول را. شما میفرمایید تجری سبب اون للاستحقاق به ما هو و هو، مخالفت مولا هم چی؟ حکم مولا را به زمین بزنی این سببه، حرف مولا را به زمین بزنی این سببه، حتی که حرمت مولا هم چجوره سببه. خب حالا که یک عذاب است، این یک عذاب مال کدوم هست؟ معلول رو میدید به کدوم ها؟ یلزم و ترجیح بلا مرجح. این یه شبهه. شبهه دوم، یلزم و تداخل در عقاب، این که علت بی معلول باشد، یلزم تخلف المعلول عن العلت التامه. و تخلف معلول از علت چجوره؟ تخلف معلول از علت محال است، یلزم جمع بین نقیزین. پس اشکال دوم اینه که یلزم تخلف المعلول عن العله، علت عذاب هست اما شما میگی چی؟ خود عذابش نیست. این یلزمه که معلول از علت چه کند؟ تخلف کند. و اجازه من عرضم تمام بشه، اجازه بفرماید از صاحب فصول دفاع نکنید، اجازه، چون حرفش نادرست است، هم حرفش نادرسته، هم میدانید که چرا فصول جا نیفتاده است در جامعه. میدونید با اینکه مرحوم آیت الله العظمى مرحوم صدر رضوان الله تعالی علیه فصول رو برداشت خلاصه کرد، ما که آمدیم گفتن دیر آمدید، مرحوم صدر شعریه میداد به کسانی که خلاصه الفصول را بخونن، اما در این حال جا نیفتاد. سرش این بوده که مرحوم صاحب فصول فصول رو نوشت برای اینکه حرفای میرزای قمی رو رد کند، اصلا عنایت داشت که حرفای استادش میرزای قمی رو رد کند. حالا نمیدونم چی بوده قضیه، چون نوشت که حرفای میرزای قمی رو رد کند با اون قداستی که میرزای قمی داشته، ولی خلاصه الفصول جا نیفتاد. شبیهش رو درباره جواهر نقل میکنن، میگن آشمندسن نجفی اصفهانی وقتی نجفی وقتی جواهر رو نوشت، فرستاد پهلوی مرحوم دربندی بعضی از مجلداتش رو که ما این جواهر رو نوشتیم، مرحوم دربندی، نه اینکه خودش خزینه الجواهر دارد، گفت که از این جواهرات تو خزینه ما فراوان است. در جواب مرحوم هاشمند حسن نجفی گفت از این جواهرات تو خزانه ما فراوانه. نشون به نشون به قول مردم که خزینه الجواهر جا نیفتاد. شما اسمشو داری تازه میشنوید، اما جواهر اونجور جا را باز کرد در حوزه های علمیه که هیچ فقیهی نمیتواند فتوا بدهد الا اینکه نزد او جواهر باشد و جواهری از معنویات شد. در حال خیلی دفاع نکنی از صافتون، توجه بفرمایید. حالا بحث علمی رو کار ندارم، بحث علمی شم درست نیست. و اما ما یترا، اما اونی که دیده می شود که بعضی از جاها تداخل سبب هست و ما یترا من تداخل فی بعض الموارد، اونجا از این باب است که سبب سببیت ندارد. اون چه دیده می شود از این بابه که سبب سببیت ندارد، سبب سببیت ندارد. و یا از این باب که معلول قابل تکرر نیست، اگر تداخل در سبب میشه از این باب که سبب سببیت ندارد. و یا از این باب که معلول قابل تکرر نیست، وقتی معلول قابل تکرر نیست علت بعدی که میاد دیگه باز علیت، دیگه علیتی ندارد. ما یطهرا از تداخل، یا از این باب است که سبب سببیت ندارد، تداخل میشه در سبب. و یا از این باب است که معلول قابل تکرر نیست، مثل قتل نفس که قابل تکرر نیست. اما جایی که معلول قابل تکرر باشد، سبب هم سببیت داشته باشد، تداخل معقول نیست. پس این که ایشون میفرماد تداخل میشد، اشکال اول که همه دارن ترجیح بلا مرجح، اشکال دوم یلزم و معلول بلا الا. و اونی که میبینید تداخل گاهی گفته میشد، یا از این جهت است که سبب سببیت ندارد، علامت است، سبب اصلا نیست، باب العلائم است نه باب سببیه، باب علامت است نه سببیه. و یا از این باب که معلول قابل تکرر نیست، چون معلول قابل تکرر نیست علت دومی دیگه نمیتوند معلول را به وجود بیارد، علت اولی آمده و کار را تمام کرده است. و حالا و اگر اجازه من عرضم تمام بشه، اجازه فرمایید. و اگر مراد صاحب فصول این باشد که نه، وحدت عذاب که میگم و تداخل، مرادش از تداخل این باشد که یک عذاب اشدی دارد معصیت، اگر مرادش از تداخل این باشد که معصیت یک عذاب اشدی دارد، این تداخل نیست، این هر علتی چیکار کرده، معلول خودش را آورده است. پس این حرف صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه که فرموده است در باب معصیت عقاب ها تداخل میکنن، این حرف تمام نیستش. نه خیلی، تداخلی در کار نیست، یک عذاب بیشتر نیست. منتها حالا بعضی این یک عذاب را بین گرفتن، کما اینکه بعضی از عامه، بعضی هم گفتن نه، عذاب معصیت با عذاب تجری هیچ فرقی نمی کند. این هم یکی از تنبیهات تجری که دیگه گذشتیم و تمام شد. بذاریشون بفرمایید. فرقی نمی کنه، معلول بدون علت محاله، معلول بلا علت، علت بلا معلول. من علت دارم از کردم، من از کردم علت بدون معلول یا معلول بله، معلول بدون مسامحه، بله علت بدون معلول چه درسته، چون تجریه که از علت ها میخواد معلول نداشته باشد، بله علت بلا معلول. اعتباریات نیست، کدوم شبه دوم راه نداره، جهل خدا نیست، بحث استحقاق است، بحث درک عقلی است و استحقاق. بذاری رد بشیم. امر دیگر از امور قطع، تا حالا چند تا امر در قطع خوندیم؟ دو امر خوندیم دیگه، یکی راجع به حجیت خوندیم، یکی راجع به تجری. امر سوم در تقسیمات قطع، استحقاق اعتباری نی درک عقل است، استحقاق که اعتبار نی، درک عقل است. توجه فرم، درک عقل است. امر سوم در تقسیمات قطع. قطع گاهی تعلق میگیرد به موضوع خارجی و گاهی تعلق میگیرد به حکم. قطعی که تعلق میگیرد به موضوع خارجی، گاهی این موضوع با قطع نظر از قطع حکم دارد، لهو حکم با قطع نظر از قطع، گاهی نه حکم ندارد با قطع نظر از قطع، بلکه با نظر به قطع حکم دارد. پس قطع تقسیم اول اینه، یا به موضوع خارجی تعلق میگیرد یا به حکم شرعی. اگر به موضوع خارجی تعلق گرفت، یا این موضوع خارجی با قطع نظر از یقین حکم دارد یا با قطع نظر از یقین حکم ندارد. به عبارت دیگر، یا این یقین در حکمش دخلی ندارد یا این یقین در حکمش دخلی دارد. اگر یقین دخالتی ندارد در حکم، فالیقینو طریقیون و موضوعی، طریقیون طریقی محض است، یقین به موضوعی تعلق گرفته که این یقین در اوش دخالتی ندارد، چه یقین باشد چه نباشد حکم هستش. الخمرو حرامون، الدمو نجسون، این میشد قطع طریقی و یکون و حجتن بلا اشکال. و اما اگر قطع دخالت دارد در حکم این موضوع، قطع به شرب خمر موجب حد است، قطع به شرب خمر موجب حد، اگر یقین کردی کسی شرب خمر کرده حد باید بزد، نه شرب خمر واقعی، یقینه به شرب خمر. یا حرف صاحب حدائق، صاحب حدائق میفرماد اعیان نجسه نجس نیستن، مقتو نجسن. صاحب حدائق میگه بول نجس نیست که، بول مقتوع نجسه، مقتوع البولیه، و لذا او اصالت و طهاره رو قبول ندارد. او قبول نداره که اگه نمیدونی بوله یا نه پس نمیدونی نجسه یا نه، حالا که نمیدونی بوله یا نه پس قطعا نجس نیست. شبیه اونی رو که صاحب حدائق در اعیان نجسه میگند، میگه خود زوات نجس نیستن، قد دخالت دارد. یا شبیه اونی که در باب حد داریم، در باب حد شارب خمر حد نمیخورد، قطع به شرب خمر باعث حد است. خب اینجایی که قطع دخالت دارد، یا دخالت به نحو تمام الموضوع، یا دخالت به نحو تمام الموضوع، در مثال مناقشه دارید؟ چرا؟ قطع من موضوعه، من قطع حاکم رو میگم، جزء الموضوع، جزء الموضوع.
اگه قطع طرف رو بگیریم بله،
میگم قطع منه، میگم
من قطع پیدا کردم طرف خم خورد،
باید حدش بدم. عمدن
خم نخورده، آب
خورده، عمدن که بابه
نمیتونسته خم رو خورده، وضاحت نداره.
میگم قطع عمدشه، توجه میخواد. چرا مناقشه در قطع حاکم رو میگم،
قطع پیدا کنه حاکم که طرف قاطعانه خم خورده،
قطع اون که عمد است، اون چرا مناقشه در مثال میکنه، اون که قطع، اون که عمد است، کار به قطع ندارد. توجه بفرمایید، بعد مورد بعدم تازه بعد علت یا ولتی مناقشه در مثال است. توجه کنید، پس قطع که به موضوعی تعلق میگیرد و دخیل در حکمه، یعنی بدون این قطع حکم نیست، یا تمام الموضوعه و یا جزء الموضوعه، یا تمام موضوعه یا جزء موضوعه. تمام موضوع معناش اینه، اگر این قطع بود و حکم هست، چه مطابق با واقع و چه غیر مطابق، به محض حصول قطع این حکم هست، چه طابق الواقع و چه لم یطابق الواقع. و یا جزء الموضوع، یعنی نه واقع و این قطع با همی دخیل در مصلحتن، با همی دخیل در حکمن، واقع تنها مصلحت تامه ندارد، یقین هم چه مطابق باشد چه مطابق نباشد مصلحت تامه ندارد. یقین و واقع دوتایی دخیل در حکم هستند، این میشه جزء الموضوع. در هر یکی از این دو صورت، چه قطع تمام الموضوع باشد و چه چی قطع جزء الموضوع باشد در هر یک از این دو صورت، یا قطع اخذ شده به ما هو صفتون صفتون للقاطع او صفتون للمقطوع، یا به اعتبار اینکه صفت قاطع اخذ شده حالتی است از حالات نفسانیه مثل شجاعت، عدالت، عفت، و یا حالت مقتوع چون اون خمر قطع بهش تعلق گرفته است، یا به اعتبار صفتیت اخذ میشد، یا نه دخیل در حکم و دخالت در مصلحتش به اعتبار طریقیت و کاشفیت است. واقع و یقین مصلحت می آفرینند، واقع و یقین و دخیل در حکمه، لکن این که یقین دخیله به اعتبار ارائهش است، جنبه ارائهش دخیله در مصلحت شده نه جنبه صفت نفسانیه بودن. فالقطع المتعلق بالموضوع الذي يكون دخيلا في الموضوع، قطع متعلق به موضوع چه دخیل در حکمه، چند صورت دارد؟ چهار صورت. قطع متعلق به موضوع که دخیل در حکمه چهار تا صورت داره، برای اینکه یا این قطع تمام الموضوع و یا این قطع چی؟ جزء الموضوع. یه وقت همه کاره یقینه، یقین که آمد این حکم هست، چه با واقع مطابق باشد چه با واقع مطابق نباشد، یه وقت جزء است یقین و واقع، در هر کدام یا به اعتبار کاشفیتش عقص شده. چرا در مصلحت دخیله؟ چون یه داره واقعه را چه میکنه؟ نشون میدهد. و یا به اعتبار صفت عقص شده، حالا یا صفت قاطع یا صفت مقطوع، میشد علا اقسام اربعه. همش ممکن است، هر چهار قسمش ممکن است، هر چهار قسم از او هم در احکام واقعیت چجوره؟ ممکنه. بله در فعلیت در احکام واقعی هم ممکنه. در تنجز چجوریه؟ در حکم منجز قطع در تنجز احکام قطع طریقی است یا قطع موضوعی؟ نه اینکه حکم دو مرحله دارد، یکی مرحله فعلیت و یکی مرحله سه مرحله، یکی انشاء، یکی فعلیت، یکی چی؟ تنجز. قطع نسبت به حکم منجز، یعنی اگه محمول رو بگیریم حکم منجز، قطع بخوایم اونجا دخیل قرار بدیم، چه سمتی داره در اونجا؟ طریقی یا موضوعی؟ قطع نسبت به محمولی که اون محمول عبارت است از حکم منجز، ها؟ موضوعیه. قطع در حکم منجز موضوعیه، در حکم منجز موضوعیه، چون اگر این قطع نیاد حکم به مرحله تنجز چی؟ نمیرسد. و این معنای اونیه که گفته میشود قطع در احکام عقلیه همش موضوعه، نه اینکه تنجز درک عقله. عقل میگه این وجوب نماز جمعه برای تو منجز شد. یعنی چه برای تو منجز شد؟ یعنی دیگه اگه مخالفت کنی کتک میخوری، اگه موافقت کنی چی؟ ثواب. قطع نسبت به حکم منجز جنبه موضوع دارد. اینو گفتم که اشتباه نکنید، شما نگید آقا هیچ وقت تا یقین نیاد حکم نیست، پس همیشه یقین جنبه چی داره؟ همیشه یقین جنبه موضوعیت دارد، چون تا یقین نیاد حکم. قطع نسبت به حکم منجز جنبه موضوعی دارد. به عبارت اخرى قطع در احکام عقلیه همش موضوعه، عقل در احکام عقلیه همش چیه؟ موضوعه. این که ما داریم تقسیم بندی میکنیم، این نسبت به حکم فعلی است، نسبت به جعل واقعی است. مولا یه وقت میاد میگه خمر حرامه، خمر نجسه، الخمر و نجسه. یه وقت میبینه نه، مصلحت نیست که بگه خمر نجسه، از اول میگه چی نجسه؟ از اول میگن مقطوع خمریه نجس است، اصلا اون جایی که یقین نباشد نجاستی وجود ندارد. نه نجاست هست و تو نمیدونی، تا احتیاج به اصل چی داشته باشد؟ اصل عملی داشته باشد، همون جور که صاحب حدائق میفرماد. پس قطع متعلق به موضوع که در حکم دخیل است علا اقسام اربعه، همش هم چه جوره ممکن است، گاهی واقع و قطع هر دو دخیلن، گاهی نخی، اصلا همه کاره کیه قطع، هیچ واقع دخالتی نداره. یقین کردی خونه نجسه ولو بعد معلوم بشه خون چی نبوده است، ممکنه اینجوری باشه، ممکنه بگه نه یقین کردی که خونه نجسه، اگه هم یقین باشد هم کی هم خون، اما خون تنها که تو نمیدونی اصلا نجس، پس تو نمیدونی این خونه یا نه، شک داری نجسه یا یقین داری نجس نیست، اگر قطع موضوعی باشد جزء الموضوع یقین داری نجس نیستش. تمام اقسام قطع موضوعی ممکن، و یادتون باشد اینا که میگیم درباره حکم فعلی میگیم، حکم واقعی، و الا نسبت به حکم منجز همیشه قطع جنبه چی دارد؟ موضوعیت دارد. به عبارت دیگه در احکام عقلیه همیشه جنبه موضوعیت دارد. من نمیدانم مولا نماز جمعه را واجب کرده یا نه، شک دارم واجب کرده یا نه، نسبت به تنجز یقین دارم یا شک. نمیدانم مولا نماز جمعه را واجب کرده یا نه، این یه شک. نسبت به این که این حکم برای من منجزه یا نه، شک در تنجز دارم یا یقین به عدم تنجز، یقین به عدم تنجز. این معنای اینه که میگم یقین در تنجز جنبه چی داره؟ موضوعیت داره. اگه یادتون باشه در خبر واحد خوندید کفایه را، شک در حجیت مسابقه است با چی؟ یقین به عدم حجیت، برای اینکه قطع در احکام عقلی همیشه جنبه موضوعیت. خب هر چهار قسم ممکن، لکن از میرزای ناینی، از تقریرات مرحوم ناینی برمیاد، مرحوم ناینی در این تقریراتش به قلم مرحوم کاظمی استفاده میشد که نه، قطع موضوعی طریقی به طور تمام موضوع ممکن نیست. لا یمکن اخذ القطعه تمام الموضوع علا حیث طریقیت، نمیشه قطع به خمر دخیل در نجاست باشد به عنوان تمام الموضوع، و جنبه دخالت و مصلحتشم این بوده که این یه نحو ارائه از کی دارد؟ از واقع. قطع موضوعی تمام الموضوع که به عنوان قطع چی باشد؟ موضوعی طریقی، ایشون بار ممکن نیست قطع تمام الموضوع باشد و جنبه چیش دخیل شده باشد؟ طریقیتش. قطع تمام الموضوع وصفی ممکنه، شارع بگد مقطوع الخمریه نجسه، خمر نجس نی، مقطوع الخمریه نجسه، چه یقین درست باشد چه یقین درست نباشد. منتها این که اینجور گفته به اعتبار صفت نفسانی، اما قطع موضوعی طریقی ممکن نی، لا یعقل قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع. نگاه کنی تقریرات رو بعد، این ممکن نی. چرا؟ برای اینکه لازمه طریقی بودن دیدن واقع است، طریقیتش دخیله، یعنی چی رو داره مولا میبیند؟ واقع رو دارد میبیند. تمام الموضوع یعنی واقع رو چی؟ نمیبیند. مولا وقتی میخواد قطع طریقی رو تمام الموضوع قرار بده، یعنی قطع من حیث طریقیت، طریقیتشو که داره نگاه میکند، دیدن طریقیت و ملاحظه طریقیت مستلزم ملاحظه کیه؟ واقع. طریقیتشو داره نگاه میکنه، یعنی واقع رو دارد نگاه میکند. فرض اینه قد تمام الموضوعه، پس واقع چجوره؟ دخیل نیستش. پس هم واقع را میبیند، هم واقع رو چی؟ نمیبیند. هم واقع دخیل هست، هم واقع دخیل نیست. حیث طریقیت دخیل است، یعنی واقع دخیله. حیث خودش دخیله، تمام الموضوع فرض اینه، یعنی واقع دخیل نیست. این یلزم و جمع بین نقیزین. خمریت هم دخیله در نجاسته، هم دخیله در نجاست نیست.
چون قد تمام الموضوعه، پس خمریت دخیل نیست. چون حیث ارائهش دخیله، حیث نمایشگر واقعیش دخیله، به اعتبار اینکه واقع رو دارد می نمایاند دخیل است، پس واقع دخیل هستش. این یلزمه که هم واقع دخیل باشد هم واقع دخیل نباشد. این یه شبهه. شبهه دوم، یلزمه جمع بین لحاظین، یلزم و جمع بین لحاظین، برای اینکه یلزم و همین قطع به لحاظ استقلالی حساب بشود، هم به لحاظ کی؟ عالی. هم خود یقینو ببیند، هم خود یقینو چی؟ نبیند. یلزم و جمع بین لحاظین. چرا؟ چون وقتی قطع میخواد موضوع باشد، لازمه موضوعیت اینه که قطع لحاظ بشد مستقلن دیگه، بشد بهی یونزر. لازمه موضوعیت اینه که لازمه موضوعیت این است که قطع فیه ینظر باشد، ملحوظ باشد به لحاظی که استقلالی، خودشو باید ببیند. حیث طریقیتشو میخواد ببیند، پس باید قطع چه باشد؟ بهی ینظر باشد. یلزمو که هم قطع را لحاظ کند به لحاظ استقلالی، هم لحاظ کند به لحاظ که عالی، و جمع بین لحاظین هم محاله. پس ما گفتیم هر چهار قسم ممکنه، اما صاحب مرحوم ناینی میفرماد نه، قطع موضوعی، قطع تمام موضوعی چی؟ طریقی، از حیث طریقی اون ممکن نیست. هر دو تا اشکالا غیر وارده، هر دو اش غیر وارده، و منشأش خلط بین مصداق و مفهوم است. منشأ خلط بین مصداق و مفهومه. در موقعی که مولا داره قطع را دخیل قرار میدهد، میگه مقطوع الخمری نجسون، در مقام جعل قطع مفهومی دخیل است یا قطع مصداقی؟ شارع که داره قطع را موضوع قرار میدهد، این قطعی که دخیل شده و در ذهن قانون گذار است، قطع مفهومیه یا قطع مصداقی؟ او دارد یقین را میبیند یا متیقن را؟ اونی که در هنگام جعل ملحوظ است، مفهوم القطع ملحوظ است یا مصداق قطع؟ قطع به حمل اولی یا قطع به حمل شایع؟ اونی که قانون گذار داره حکم روش می آورد، مفهوم قطع خارجیه، یقینهای خارجیه، یا اونی که یقینون به حمل اولی مفهوم قطع رو داره روش حکم میارد، یا یقین خارجی؟ سب کنید، اجازه بفرمایید، ناظر کار ندارم، سب کن. میگم قانونگذار در مقام جعل مفهوم رو میبیند و حکم روش میارد، یا مصداق را؟ مفهوم رو میبیند ولو به اعتبار مصادیق. اما چیا میبینه؟ مفهوم را. سب کن.
الان در خارج که قطع اومد به
اگر حرف زدن
قطع مولا به
قطع مولا، بحث در قطع مولا، بحث
مکلف،
بحث در قطع مولا،
قطع موضوعی برای مکلف، مکلفی
قطع که خارج پیدا شد ما حکم میاد،
موضوع میشه برای وجود حکم،
میگم حکم میاد.
وقتی قطع پیدا کردی اون وقت حکم برات هست.
شما گوش نمی کنید. ظرف سقوط است، نه ظرف ثبوت. خارج ظرف سقوط است. ناظر چیه؟ آینک چیه؟ توجه بفرمایید. با اینکه آینکم نداری بعد میبینی. توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید. نه نیاز داری. مثل همون که گرفت که آینک رو گرفت به خالش با آینک میتونه بخونه، تو کلاس دوم اول نخوندی. توجه بفرمایید. بحث اینه که مرحوم میرزای ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد دو تا اشکال لازم میاد. یکی جمع بین لحاظین، یعنی هم قطع ملحوظ به لحاظ استقلالی، هم قطع ملحوظ به لحاظ عالی. یکی یلزم و هم واقع دخیل در حکم باشد، هم واقع دخیل در حکم. من عرض میکنم هیچ کدوم این اشکالا وارد نیست و این از خلط بین مفهوم و مصداق است. قانون گذار وقتی داره حکم رو می آورد رو قطع، قطعی که اونجا دخیل است مثل همه موضوعات احکام، قطعی که اونجا هست قطع به حمل اولی است، نه قطع شایع ثنایی، نه اینکه مولا خودش یه یقینی پیدا کرده روی یقین خودش داره چیکار میکنه، روی یقین خودش داره حکم میارد. میگه مقطوع الخمری حرامون، مفهوم قطع دیده حکم را آورده رو مفهوم القطع. این ملحوظ است به لحاظ کی؟ استقلالی. هیچ لحاظ سب کنی من عرضم تموم بشد، اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشد. او دیده است قطع را و حکم را روی او آورده است، پس ملحوظون به لحاظ استقلالی. و اما اینی که ایشون میفرماد هم واقع دخیل هم نه، چون حیث طریقیت دخیل در مصلحته پس واقع دخیله. میگیم حیث طریقیت دخیل در مصلحته ملازمه ندارد که واقع دخیل است. میگه این قطع به اعتبار این که یک نحوه ارائه از واقع دارد، چون نمایشگر واقعه، طبعش اینه که واقع را چه میکند؟ مینمایانه. قطع به ما این که به حسب طبعش نمایشگر واقعه، این نمایشگری دخیل در حکم است. میخواد واقع باشد، میخواد واقع نباشد، او طبع قطع را میبیند، مفهوم قطع را میبیند. به ما هوه هوه میبینه قطع به حسب جریان عادی نمایشگر واقعه، ارائه میکند واقع را. این ارائه گاهی مطابق با واقع میشد، گاهی مطابق با واقع نمیشود. پس اینی که مرحوم ناینی میفرماد قانون گذار و جاعل شارع نمیتواند قطع را در موضوع اخذ کند، تمام الموضوع من حیث الکی طریقیه، برای اینکه یلزم هم واقع دخیل باشد هم واقع دخیل نباشد، یلزم جمع بین لحاظین. میگیم این از خلط مفهوم به مصداق، نه جمع بین لحاظینی لازم میاد نه دخالت و عدم دخالت، اما جمع بین لحاظین لازم نمیاد، چون مفهوم قطع را جاعل میبیند نه مصداق، نه اون قطعای تو ذهن خودش را. تا شما بگید هم بهی یونزر از هم کی فیه یونزر، و مفهوم قطع را که میبیند، میبیند قطع به حسب طبعش نمایشگر از کیه؟ نمایشگر از واقع. برای این که میخواد مردم دنبال نمایشگرها برون، این قطع رو چیکار میکنه؟ برای این که دنبال نمایشگر برن، میخواد نمایشگر در جامعه چی بشه؟ زیاد بشه. میخواد حالا مطابق با واقع باشد، میخواد مطابق با واقع نباشد. حیث ارائه واقع در کنار او هست، دخیل قرار میدهد، هیچ ملازمه ایم ندارد که واقع دخیل باشد. اجازه بدم عرض رو تمام کنه. و همین اشتباه رو صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در استصحاب دارد. اون که بودن استصحاب نباید دیگه اینجا اشکال کنن، همین اشتباه رو صاحب کفایه در استصحاب دارد. اگر یادتون باشه صاحب کفایه در استصحاب میگد این لا تنقض الیقین به شک، مراد از یقین چیه؟ متیقن. چرا؟ میگه برای اینکه یقین نمیشه حکم روش بیاد، چون یقین ملحوظ به لحاظ عالیه. من که شما که یقین دارید چشم داشتید، یقین داشتید چشم داشتید، اما به یقینتون التفاتی چی میدیدید؟ چشم خودتون. شما یقین دارید روز است، الان یقین دارید یا نه؟ اما تا من نگفته بودم به یقینتون توجه. یقین ها همیشه ملحوظ به لحاظ عالی ان و مغفول ان. اگر بخوای ملحوظ به لحاظ استقلالی باشن احتیاج به تذکر داره. صاحب کفایه میفرماد مراد از یقین متیقنه، برای اینکه یقین عالی قابل جعل حکم نیست. همونجا جواب دادیم ما به صاحب کفایه طبعا لسیدنا الاستاد قدس الله روحا نور الله مزجعه، که اینجا یقین موضوع حکم، مفهوم الیقین است. من تا با این مفهوم داره اشاره میکنه به کیا؟ با این مفهوم داره اشاره میکنه به یقینهای خارجی، ولی موضوع کیه؟ مفهوم است. تمام موضوعات اینجوریست، تمام موضوعات احکام مفهوم موضوع است، منتها به اعتبار مصادیق خارجیش میگد العلم خیر من الزن. العلم خیر من الزن، یا آدمی میگه که هیچی بلد نیست، هیچی سوادم ندارد، اما باز میگه العلم خیر من الکی. شما میگه آتو بی سواد چجور بودی؟ العلمش خیلی باید علم داشته باشی. العلماء ورثت الانبیا، خودش هیچی بلد نیست. چرا؟ چون موضوع مفهومه نه موضوع مصادیق، بنابراین نه جمع بین لازم لازم میاد، نه اینکه واقع دخیل است. ارائه واقع دخیل است، ارائه واقع ملازمه با واقع ندارد. آیون مطالعه کنن این بحث را، چون من میخوام زود رد بشم، برای اینکه هیچ ثمره فقهیه ای ندارد، ثمره علمیه به اون صورتم ندارد. آقایون کفایه رو مطالعه کنن که من تقریبا خیلی از متن کفایه را نگذرم و این بحث رو تمومش کنیم.